بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 122 سطر 15 یرید و بیان ان الواحد الحقیقی لا یجب من حیث هو واحدون الا شیئا واحدا بالعدد و کأن هذا الروش قریب من الوجود. بحث در قاعده الواحد داشت، ابن سینا اثباتش کرد. خاطر میخواهد این مطلب رو که ابن سینا گفت توضیح بده، اما از کردیم که قبل از این که به توضیح ابن سینا بپردازیم، خوبی خود در باره این قاعده بعضی مباحث رو مطلب یه مبحث رو در اول فصل مطرح کرده بودیم و اون این بود که روایات هم قاعده الواحد رو متعرضن منتها تفاوتی بین حرف فلاسفه و روایات هست. تأکید کرده بودم درباره این تفاوت باید بیشتر بحث کنم. حالا امروز اگر کشی انشاءالله بحث میکنم. تا معلوم شود که روایات با حرف فلاسفه و حرف فلاسفه با روایات هیچ جور تعارضی ندارد، یعنی میخوام کاری بکنیم که بین این دوتا جمع بشه، نه اینکه با زحمت جمع کنیم. میخوام مطلب رو تبیین کنیم، قهرن خود جمع فهمیده میشه. نمیخوام یه جمع تحمیلی بکنیم تا بگید که این تحمیل بر روایات، بلکه مطلب رو کامل توضیح میدیم، خود به خود بین حرف فلاسفه و روایات جمع میشه و تعارضی که به نظر میرسه موجوده جمع میشه. اینو من آخر بس انشاءالله عرض خواهم کرد، اگرم یادم رفت قضا کنم. اما بحث دومی که شروع کرده بودیم این بود که به طور کلی قاعده الواحد رو ما میتونیم ملتزم بشیم، حالا با قطع نظر از اون که در روایات رو اگر مبنای متکلم داشته باشیم یا مبنای فیلسوف داشته باشیم یا مبنای عارف، فرق میکنه یا فرق نمیکنه. این بحثی بود که شروع کرده بودیم. در ابتدا چون قاعده الواحد در یک تبیینش از قاعده سنخیت استفاده میکنه، ما وارد بحث در قاعده سنخیت شدیم که آیا سنخیت حق از سنخیت بین علت و معلول یا حق است. بیان کردیم که در عالم ما سنخیت حق بدیهی است، دلائل هم بر وجودش دلالت میکنه، یعنی در این عالم هر علتی معلول مناسب رو در پی داره و هر معلولی از علت مناسب صادر می شود. این چنین نیست که هر چیزی رو صادر کند و هر چیزی از هر چیزی صادر شود. پس مناسبت یا سنخیت و این علت معلول در عالم ما اعتبار داره، شکی هم درش نداره. اما در عالم فوق، در عالم اله و عوالمی که ما باشون درشون نبودیم و تجربهشون نکرده بودیم، آیا سنخیت بین علت و معلول لازم است یا لازم است؟ این سؤال این چنین جواب دادیم که اگر سنخیت با دلیل عقلی اثبات شود، در اون عوالم هم لازم است موجود باشد. اما اگر با دلیل تجربی ثابت شود، چون تجربه من در این عالم بوده، نتیجه تجربه هم در همین عالم عاید بشه و ما نمیتوانیم این نتیجه رو به عوالم دیگه سرایت بدیم. مصالحت
تو مصالحت
مثلا بین آتش و گرما چجوری بفهمیم؟ چطور بفهمیم بین گرما و آتش مصالحت وجود داره؟ دیگه از هر راهی بفهمیم فهمیش مهم نیست. از چه راهی فهمیدیم؟ خب میفهمیم بین ذات آتش و لوازمش مسالخته. حالا اگر این لازم میشه در جای دیگه هم صادق کرد، معلوم میشه که مسالخت داره. یه وقت مسالخت رو کشف نمی کنی، حتما علیت هم کشف کنی. گاهی ممکنه از طریق علیت مسالخت کشف کنی، حالتی اون فعلا مدرس ما نیست. ما میخوام بگیم مسالخت هست در علیت، حالا از کجا کشف میشه مدرس ما نیست. ممکنه از یه راه خاصی کشف میشه، ممکنه با دلائلی درست بشه.
دلیل
برای اینکه
تو هر
علتی
با
معلوم کنید
حداقل
کاره آمده مطمئن قدره، دلیل این است که الان اشاره کردم هر چیزی از هر چیز ساده میشه. دیگه لازم نیست ما خصوصیات ملاحظه کنیم، هر چیزی از هر چیزی حاصل نمیشه، ساده نمیشه و هر چیزی نمیتونه ساده کننده هر چیزی باشه.
کجا
میفهمیم
که حرارت
هر
چیزی نیست که
از آتیش داده باشه؟ خصوصیات رو از میکنن نمیفهمیم، لازم هم نیست بفهمیم. به طور کلی میگیم هر چیزی از هر چیزی صادر نمیشه، یا هر چیزی رو نمیتواند صادر کند. این که میدونیم، این که به تجربه یافتیم. حالا خصوصیاتش رو که مثلا از آب چی صادر میشه، از آتش چه صادر میشه، اونا رو ممکنه نفهمیم، خیلی جاها برامون مبهمه. ولی این قاعده کلی که مفید صنفیتی پیشمون روشنه که هر چیزی از هر چیزی صادر نمی‌شود و هر چیزی نمی‌تواند هر چیزی رو صادر کند. این مطلب پیشمون روشنه کلی که صنفیت رو از هم میگه می‌کنه. اما خصوصیاتی که الان شما دست داده داشت هستید من ممکنه نفهمید. ممکنه واقعا ما یک فلزی رو بیابیم و ندونیم اثرش چیه. صنفیت هم کشف نکنیم که آخر هم کشف خصوصیات فعلا مورد بحث ما نیستن. ما که بحث جزئی مثلا نمی کنیم، بحث ما بحث کلی. چون هر چیزی از هر چیزی صادر نمی شود، یا به تعبیر دیگه هر چیزی نمی تواند هر چیزی رو صادر کند، به طور کلی این نتیجه می گیریم که در عالم ما صنفیت بین علت و معلول یا مناسبت بین علت و معلول متفاوت. اما حالا اینجا مناسبت چی بوده، اونجا صنفیت چی بوده، اونجا این معلول کدومه، علت کدومه، اینا مباحث جزئیه که پس از اون کار اگر هم باشاشوش نکردیم به هیچ آسیب وارد نمی‌کنه. این قاعده
قابل
دیدن قابل بحث کردم. حالا دوباره بهش می‌رسیم. از تا اینجا مطلب رو توجه کنید. من الان نمی‌خوام بگیم دلیل عقلی داریم یا نداریم. توی صغریات بحث من وارد نمی‌شم. به طور کبرایی دارم بحث می‌کنم. اگر دلیل ما بر اعتبار صنفیت عقلی شد عامه، و اگر تجربی شد مخصوص اون موضوعی نیست که تجربه توش انجام گرفته. این حرف درستی دیگه. حالا دلیل ما تجربی است یا دلیل ما عقلی است، اونو باید بریم جستجو کنیم. من نمیخوام وارد این خصوصیات بشم چون بحث ما این بحث نیست. اگر وقت بحث صنفیت داشتیم باید خصوصیتش میشدیم. الان بحث ما در قاعده الواحده، بحث ما در صنفیت نیست. لذا اونجا رو همینطور با اگر تر میکنه و رد میشه. یعنی بحث کبروی میکنه، بحث صغروی میکنه. این مسئله بود که در ابتدای بحث جلسه گذشته گفته بود. بعد وارد مسئله بعدی شدم که پیدایش کسرات رو متشلل میگوید علی سبیل الخلق است. فیلسوف میگوید علی سبیل صدور است. عارف میگوید علی سبیل تجلی است. فرق به این ستار خواستم در باب صنفیت بیان کنم. فرقهای جهر به نشون است. به اون فرقه کار نداریم. فقط در باب صنفیت اینا چه فرقی رو هم دارم؟ گفتیم خلق یعنی ساختن. صدور یعنی عطا کردن. تجلی یعنی آشکار کردن. آشکار کردن یعنی دارایی ها را آشکار کردن. توجه کنید معنی آشکار کردن. تجلی یعنی آشکار کردن، یعنی آن چرا که داریم آشکار کنیم، یعنی خدا آن چرا که دارد آشکار کرد. خب این نشون میده که بین خداوند که علت است و خلق که معلولند، یا به تعبیر اصطلاحی خودشون بین خدا که متجلی است و مظهر است و بین خلق که مدلا و ظاهرند، صنفیت کامله. اون حقیقت، این رقیقت از صنفیت هم گذشته. یه بفرمو سنخیت، حالا دیگه خیلی مبالغش نکن. سنخیت هست، حقیقت و حقیقت هم سنخیت هست. پس بنابرای قول عرفا سنخیت رعایت شده، چون باید رعایت بشه. بنابرای قول فلاسفه که میگوین کسرات به نحو صدور به وجود آمدن، یعنی از خدا صادر شدن، به تعبیری دیگه خدا اونا را عطا کرد، تعبیر به عطا و صدور. این هم اختزا میکنم که سنخیت باشه، چون موتی شیف فاقد شیف نیست. اگر خدا عطا میکنه چیزی را که دارد عطا میکنه، اگر صادر میکنه چیزی رو که دارد صادر میکنه. البته توجه کنید معنای صدوری نیست که از خدا از خودش چیزی میچنه بعد او رو صادر میکنه، چون اگر معنای صدوری این باشه که خدا از خودش جزئی را جدا میکند و اون جزء جدا شده میشود خلق، لازم میاد که خدا بعد از مدتی تموم بشه، هر چقدر بی نهایت باشه، بالاخره بی نهایت داره خلق میکنه دیگه، یعنی بی نهایت جزء از خودش میچنه. خب بی نهایت جزء بچنه تموم میشه. پس این صدور به این معنی نگید، این غلطه. صدور مادی این چنینه. مثلا ما وقتی میخوام پولی رو عطا کنیم به کسی، هر چقدر پول توی مثلا صندوق داشته باشیم، وقتی که زیاد عطا کردیم آخرش تموم، این عطا و صدور مادی تموم میشه. اما عطا و صدوری که در فرد دخالت کرده مادی نبوده. درسته ممکنه خلق مادی باشه ولی عطاش مادی نبوده. مثل همون ملکه اشتاد که عرض میکنه عطا کرده این مسئله رو، مسئله خودش مادیه، با زبان بیان شده یا با قلم نوشته شده، اما عطایش مادی نبوده و لذا تمام شدنی نیست. پس عطا رو به این صورت بگیرید که مجردی دارد چیزی رو عطا میکنه، حالا اون چیز میخواد مجرد باشه میخواد مادی باشه. این عطا اختزا می کند که موتی واجد باشد. این صدور اختزا می کند که مصدر واجد باشد. پس سنخیت بین علت و معلول باز برقرار می شود. از کسانی که تعبیر به صدور کردن، سنخیت رو در این تعبیرشون اعتبار کرد. همونطور که تعبیر کنندگان به تجلی سنخی بالاتر از سنخیت رو اعتبار کرد. اما در خلق، در خلق که حرف متجلی می نید، در خلق ساختن مطرحه، نه عطا کردن، نه صادر کردن. خودتون بزنید این مراجعه کنید فرق میابید بین ساختن شیء و عطا کردن شیء. در ساختن دیگه احتیاج به سنخیت نیست. نمیخوام بگم حق درست یا غلطی، کار ندارم، من دارم فقط گزارش میدم که خلق یعنی ساختن. در ساختن چون صدور نیست، جلوه نیست، چیزی رو نمیخواد فاعل آشکار کنه، چیزی از دارایی های خودش نمیخواد آشکار کنه، چیزی از دارایی های خودش هم نمیخواد عطا کنه، میخواد یه چیزی در خارج به وجود بیاره. هنرشو باید داشته باشه، هنرشو، اما نمونهشو باید داشته باشه. نه، هنر این ساختن رو باید داشته باشه اما نمونهشو لازم نیست داشته باشه. پس اگر خلق تعبیر کردیم و خلق رو عام نگرفتیم، فلاسفان خلق رو قبول دارن اما عام میگیرن تا من شامل صدور هم بشه، عرفان خلق رو قبول دارن دیگه، تطبیر روایت آمده، در خود قرآن آمده، نمیتونم ممکن بشن، منتها خلق رو با تجلی بیان میکنه. اما اگر نه، ما خلق رو با صدور بیان نشدیم، خلق رو با تجلی بیان نشدیم، خلق رو به معنی خودش گذاشتیم، یعنی معنی ساختن تنها که درش صدور اشراف نشده باشه، تجلی اشراف نشده باشه، در مصون سنخیت استفاده نمیشه. متشدد میرم خلق و انتخاب کردن هم به خاطر اینه که تقلید از ادله نقلیه کرده باشن، هم به خاطر اینکه این مطلب رو افاده کرده باشن. خب پس معلوم شد که
مثلا معلوم میخونیم خلق این کردیم، میگه که این چیز هم منتاش کرده، چیزایی در خارج بوده خدای سبحان منتاش کرده،
نه
بوده و همچه خاندن
نه. اون مثالی که مثالی که من جلسه گذاشته زدم رهزن نشه، نه اون نیست. درسته اینطور نیست که خدا جفت کرده باشه اشیا رو با هم، نه ایجاد کرده، ایجاد یعنی ساخته، نه صادر کرده. تعبیر صدور رو میخوام از کنم در اینجا اشراب نکنید، فقط خلق باشید. نه خدا چیزی رو عطا کرده که دارد، نه چیزی رو صادر کرده که دارد، بلکه یه چیزی رو ساخته.
چیزی رو ساخته که
به صورت
مفاجم
نباشه،
خطاعات خود یه چیزی که نبوده به وجود آورده، درسته؟ یه چیزی نبوده به وجود آورده بهش کلن بیگانه هست؟
کلن بیگانه است، یعنی هنر ساختشو نداشته؟ نه، هنر ساختشو داشته ولی خودش اونو نداشته، یعنی در درون خودش اون نبوده که بعد به صورت دیگری ظاهرش کنه.
دوری باشه معیت قیومی نداره با خرکشتیم؟
چرا نداره؟
معیت قیومی شما مثلا در درونش نبوده؟
چرا نداره؟ اگر معیت قیومی رو فقط به تجلی بتونیم توجیه کنیم ولی فرمان شما درسته، در صورت خلق معیت قیومی نیست، ولی ما معیت قیومی رو در هر حال توجیه میکنیم. معیت قیومی یعنی اقامه کردن، اقامه کردن یک موجود، اقامه کردن موجود از طرف خالقی که قدرتش چنان قوی است که موجودات ساخته را هم اقامه می کند، انجام می شود. احاطه قیومی در چنین قدرتی انجام می شود. متکلمین می گن قدرت فوق العاده است و چون قدرت فوق العاده است می تواند چیزهایی که نداره بسازد. شما می بینید قدرت محدود دارید، خب قدرت ساخت فلان دارید، لذا اونی که دارید می سازید. اما این قدرت نامحدوده. در قدرت او دقت کنید، در قدرت او همه این امکانات هست، ولی مصانفت به این معنا که این جسم است اون قدرت هم جسم باشد حضور مانده. تجلی این حرفا را متجلی نمیگه ها، اینا به هم خلط نشه. عارف میگه اگر این شیء از مرتبه عالی تنزل کرد، تنزل خاصیت جسمیت، خاصیت تنزلشه و به این صورت، به این صورت جسمیت رو توجیه میکنه. متکلم که حرفا رو قبول نداره، اون چطوری میتونه جسمیت رو توجیه کنه؟ اگر بخواد سنخیت بین جسم و خالق و قائل بشه، باید خالق و جسم بدونه، راه برای راه دیگه نداره، لذا سنخیت ممکن نیست. حالا من این بحث رو مطرح نکردم، بذارید به همون ترتیبی که خودم میخوام جلو برم. میکسم یه خود اشکالات شما باعث بشه که من به مطلب یه جور دیگه مطلب رو ترک کنم. تا اینجا پس معلوم شد که متکلم سنخیت معتبر نمیدونه، سنخیت معتبر نمیدونه زیرا که میگه ساختن است، نه عطا کردن، نه ساده کردن، جلوه دادن نیست، نه اون چه دارن جلوه میدهن، چیزی رو دارن میسازن ولی اون ندارن. قدرت هم چنان است که هنر ساختن این رو دارن. از میکنم این تعبیر توجه کنید، قادر هنر ساختن رو دارد ولی نمونه شده. خب سنخیت رو قبول نشد. تا اینجا مطلب روشن شد؟ تا اینجا هم روز جلسه گذاشته گفته بودی
نمیتونیم بگیم یعنی وجود دارا لفظش خلق به کار میداره، ولی در همون هنرش مونده میجه دیگه، پس در هنرش هست. اینا هم زبانش، ادبیاتش رو اون مطلب یه جور مثلا خدایی که فاقده چجور مثلا اون رو خلق کنه، یه چیزی که بیگانه چطور اون رو خلق کنه که ارتباط نداره. این مقدمه خدای سبحانه و متقدمه مخلوق.
من از کردن که میخوام نظر آقایون رو بگم، حالا نظرشون اشکال داره یا صحیحه کار نداره، اون در جای خودش خیلی بحث بشه. این فرمایشات شما در موضع بحثش خیلی خوبه، در موضع بحثش خیلی خوبه، بعدم مطرح بشه که ببینیم بالاخره آخر بعد چه کار چه کرد، آیا سنخیت حق یا حق نیست. من الان نمیخوام به اثبات سنخیت یا رد سنخیت کنم، میخوام بگم دیگران چی گفتن.
اینا یک همزبانی میکنیه متاسفانه، اگر نه اصلا زبان هم رو بفهمن همدلی وجود میاد.
شاید البته گاهی در بعضی مسائل هم میتونه که هر کدومشون یه چیزی میگن وقتی جمع کنید آخر اون یکی، ولی خب در اصول همه شون نمیشه، همه جا امکان نیست. حالا مطلب بعدی که مطلب میشه از میکنم تا اینجا رو من روز گذاشته گفته بودم، اما مطلب جدیدی که میخوام مطلب کنم اینه که آیا ما سنخیت رو نیافتیم تعبیر به خلق کردیم، یا یافتیم تعبیر به صدور کردیم یا تعبیر به متجلی کردیم، یا اینکه نه اول تعبیر به خلق کردیم بعد از تعبیر به خلق سنخیت رو نفی کردیم. دقت کنید میخوام بگم این بس چیزی به وجود میاد. آیا ما وقتی میگردیم سنخیت رو نمیابیم؟ چون نمیابیم بعدن تعبیر میکنیم به خلق، یا اونی که یافته تعبیر میکنه به صدور و تجلی، یا چنین نیست، اول تعبیر به خلق میکنیم بعد ببینیم خلق سنتیت لازم نداره، سنتیت ممکن میشه. دو جور بحثی هست. فیلسوف میگه من سنتیت رو یافتم، پس یه تعبیری میکنم که سنتیت رو افاده کنم، تعبیر میکنه به صدور. عارف میگه من سنخیت رو یافتم، تعبیر میکنم که مناسبت با سنخیت داشته باشه، تعبیر میکنه به تجلی. متکلم میگه سنخیت رو نیافتم، یه تعبیری میارم که مناسب با نبود سنخیت داشته باشه، تعبیر میکنم به تجلی. اینا اول میرن تو خارج بحث سنخیت رو مطرح میکنن، به نتیجه میرسن، بعد تعبیرشون رو مناسب اون نتیجه که گرفتن میارن. یه بحثه، یه بحث دیگه نه. ما از اول خلق فهمیدیم، خداوند خلق کرد، خب باید خلق رو طوری توضیح کنیم که با صدور فرق کنیم. اون میگه صادر کرد، اون میگه تجلی کرد، سه تا دستگاه تشکیل میدن، این سه دستگاه هر کدوم مختزای خاص دارن. ما نه به خاطر اینکه بیرون چی یافتیم، به خاطر اینکه این دستگاهی که ما به معتقدیم اقتضا میکنه سنخیت رو میگوزیم. اینم دو جور بحثه، که اینم باید مطرح میشه در باب سنخیت، که اینا از کجا به سنخیت تعبیر گرفتن، آیا این تعبیر رو کردن بس سنخیت رو نفی کردن یا اثبات کردن، یا چون سنخیت نفی یا اثبات شد به مناسبش تعبیر کردن. خود این خیلی مهمه که ببینیم چه بحثی مطرح شده که به اینجا رسیده، چجوری وارد این بحث شده، و این تاریخش اگه معلوم بشه خیلی مواردی سوشن میشه. چون الان بحث ما در سنخیت نیست، من اینم مطرح نمی کنم، این باز باید بمونه از این خودش. هر دوش محتمله.
یعنی
اون هر دو تا متفکرین شخص میشه، یعنی اینا رو فیکس نمیشه کرد، مثلا حتما در این یکی کجا یا در اون یکی اینجا، هر دو طرفش هم هست، هم صدر متعلیم هست، هم والی هست. من که ممکن نیستم، میگم بعد بحثیت چی کدامش هست، این محتملات هست، حالا در جای خودش باید بحثیت کدامش هست، شما میگید هست، منم که نفی نکردم، نگفتم نیست. خب این مطلب بعدی هم که به صورت اشاره گفته شد، میریم سراغ بحث قاعده الواحده. توجه کنید، میخوام قاعده الواحد رو با استفاده از قاعده سنخیت تعریف کنم. اینطور میگم، اگر این علت این معلول رو صادر کرد یا خلق کرد یا هرچی، باید مسانخ با این معلول باشد. اگر معلول دیگر رو که مغایر اولی بود خلق کرد، باید مسانخ با او هم باشد، چون مسانخت شرطه دیگه، چون مسانخت شرطه علت باید با معلولش مستنفیت داشته باشد. خب اگر معلول ها متفاوت بودن، لازمش اینه که علت سنخیت های متعدد داشته باشه، که هم با این مسانخت داشته باشه هم با اون. قهرن میشه مرکب، قهرن میشه کسی، چون ذاتیست که با حیثیت خاصش این رو آفرید، با حیثیت خاص دیگر اون دیگری رو آفرید. چون دو تا معلول آفرید، دو تا حیثیت باید داشته باشه، پس مرکب میشه، دارای دو جز میشود، یا لااقل دارای دو صفت میشود، که با این دو صفتش یا با اون دو جازش این دو معلول رو میافنیم. حالا اگر موجودی تعدد صفات نداشت، تعدد اجزا نداشت، ذاتش بسیط بود، صفاتش هم این ذاتش بودن، هیچ جور تکثر در ذات او راه پیدا نشد، نه تکثر اجزا نه تکثر صفات، این چه جوری میشه؟ این فقط یه دونه مورد با یه معلول مسانخه و همه یه معلول میشه، با بقیه سنخیت نداره، لذا امکان نداره بقیه رو بسازه. این قاعده الواحده با بیان سنخیت، با استفاده از قاعده سنخیت. اگر قاعده سنخیت رو قبول کنی، حتما قاعده البعد رو تمام کنه، زیرا موجودی که ذاتش صفاتش متعدد نیستند، چند جور سنخیت برایش درست نمی شود، ممکن نیست که علت شود برای معلول هایی که سنخیتاشو مختلفه، بلکه باید با علت شود برای یک معلول فقط، بعد به توسط اون معلول بقیه معالی رو هم ایجاد کنه، چون فقط مسانخت با او دارد، با بقیه ندارد. اما اگر قاعده سنخیت قبول نکردیم، قاعده الواحد به این بیانی که میخوام بکنیم تمام میشه، بیان دیگه باید داشته باشه، به این بیانی که میخواد از سنخیت استفاده کنه تمام میشه، یعنی نمیتونیم بگیم این علت با این معالی مسانخ نیست، پس اگر وسیط است نمیتواند این معالی رو صادر کند. شخصی که سنخیت معتقد نیست میگه نه خیر، این با هیچ کدوم از این معالی مسانخت ندارد، ولی همه رو میتونه صادر کنه، همه رو میتونه خلق کنه، همه رو میتونه خلق کنه، تعبیر به سودی هم درست میشه. پس متکلم که سنخیت رو قبول ندارد میتواند قاعده الواحدی رو که با بیان سنخیت الغا میشود رد کنه، فقط با بیان سنخیت، بیان دیگر رو زرز نشده. اگر کسی از طریق سنخیت وارد شد، متکلم میتونه قاعده الواحد رو رد کنه. خب این دو تا مطلب رو جمع کنم که متکلم میگوید پیدایش تکثر از طریق خلق است و در خلق سنخیت لازم نیست، قاعده الواحد هم ممکن میشه، هم خلق و قاعده میشه، هم قاعده الواحد ممکن میشه. میبینید خیلی با هم جور در میاد، خیلی صاف میشه. خلق حاکی از سنخیت نیست، قاعده الواحد مبتنی بر سنخیت هست. ما که سنخیت رو قبول نداریم، خلق رو قبول داریم، قاعده الواحد رو رد میکنیم و میگوییم خداوند همه موجودات رو خلق میکند، همه رو خودش خلق میکنه، واسطه هم نمیخواد، واسطه هم نمیخواد، چون سنخیت لازم نیست. با هیچ کدوم از این موجودات سنخیت نداره، ولی در این حال همه موجودات هم میافرینه، هیچ احتیاجی به واسطه نداره. پس متکلمی که قاعده به خلق میشه، میتواند قاعده الواحدی رو که از سنخیت استفاده شده درک کنه. ابن سینا زرنگتر از اینی که بهانه دست متکلم بده، از راه دیگه وارد میشه، قاعده الواحد رو ثابت میکنه. چه متکلمی که منکر سنخیت نتونه قاعده الواحد رد کنه، او از این طریق وارد شد که ملاحظه کردید مفهوم این که این علت علت الف است با مفهوم این که این علت علت به هست فرق میکنه، این دو تا مفهوم ها فرق میکنه، اگه مفهوم ها فرق شدن واقعیت ها فرق میکنن، پس علیت این موجود، علیت این موجود سنخیت نمیگیم، علیتی که خود متکلم هم قبول داره، علیت این موجود نسبت به علف غیر از علیتش هست نسبت به این مقایرت بین دو علیت رو باید جستجو کرد که از کجاست، از دو حیثیت، از دو صفت، از دو جزئه، بالاخره باید در علت دو چیز باشد که بتواند با یک چیزش این علیت رو داشته باشد، با یک چیز دیگر این علیت رو داشته باشد. دیگه نمیتونیم مسئله سنخیت رو مطرح کنیم و بگید که حالا که ما تعبیر به خلق کردیم، تعبیر به صدور نکردیم، قاعده الواحدی که تعبیر به صدور کرده مخدوم میشه. قاعده الواحد بخواد با صدور بیان بشه، بخواد با خلق بیان بشه، با هر بیانی بخواد بیان بشه، چون سنخیت درش معتبر نیست، از این طریقی که ابن سینا آمده راه وارد شدیم، لازم باید به قاعده الواحد تندیم حتی متشن. این همه مباحث رو من مطرح کردم برای سوال شما که در جلسه اول فرمودید اگر کسی قائل به خلق شود قاعده الواحد ممکن میشه. معلوم شد که بله، اگر قائل به خلق شود و قاعده الواحد رو متکی بر قاعده سنخیت بداند، با قول به خلق قاعده الواحد ممکن میشه، ولی مطلقا نمیتونه ممکن بشه. فکر نکنید حالا گفت صدور نیست بلکه خلق است، خودش رو از قاعده الواحد جاهل کرد. با این که تعبیر به خلق میکنه، باز هم باید قائل به قاعده الواحد بشه، اگر قاعده الواحد رو این چنین که ابن سینا ترک کرده ترک کنه، ولی اگر از طریق سنخیت پیش بده نه ممکن بشه. خب دیگه مطلب روشن شد، کسانی که قائل به صدورن، کسانی که قائل به تجلی هستند. مطلقا قاعده الواحد باید قبول کنه. چه قاعده الواحد مبتنی بر صنفیت بشه، چه به بیان ابن سینا گفته بشه. اما کسانی که قائل به خلق هستند، اگر صنفیت مطرح شد قاعده الواحد ممکن میشه، اگر از طریق ابن سینا آمدین ممکن میشه بشه. سوال خوبی بود، من روز اول بهش نپرداختم، بعد به طور مستقل مطرحش کردم و جواب دادم. خیلی مطالب تو این جوابی که من دادم به صورت اصل موضوع باقی مون، حل نشد، نخواستیم حلش کنیم، در جای خودش باید حل میشه. یه بحثی که در جلسه گذشته شما اشکال کردید، بحث استقرا بود که در قرآن شفا آمده بود، خب این در جای خودش باید بحث کنیم. یکی این که آیا سنخیت در خلق معتبر هست یا معتبر نیست. افرادی که این تعبیرات رو گفتن چی گفتن، اینا دیگه مطالبی سیر از خوش باید بست بشه. اون چه که مربوط به بحث ما بود در اینجا تمام شد. فقط یک مطلب باقی مونده و اون مطلبی که من در اولین روزی که وارد این فصل شدم اشاره کردم، که روایات هم قاعده الواحد رو قبول دارن، منتها روایات نمیگویند که حتما باید این چنین بشن، گفتن این چنین شد. فلاسفه میگن باید این چنین بشن، باید این چنین بشود، یعنی غیر از این نمیشود. حتما یک صادر اول داریم و بقیه صوادر بعدی هست. این چنین نیست که صوادر بشود در عرض هم صادر شود. روایت میگه یه صادر اول داشتیم، بقیه صوادر بعدی هست. اما نمیفرماید نمیشود که به جور دیگر باشد. این نمیشودش رو اضافه نفرموده، نفرموده میشود، نفرموده نمیشود، هیچ تبیینی در این زمینه نداره. فقط داره که به صورت الواحد صادر شده، اول خدا مشیت رو آفرید بعد بقیه رو، یا اول خدا نور من آفرید بعد بقیه رو، یا اول قلم بعد بقیه رو. چه از کردم اختلاف زیاد داره در این مثلا، که اختلافات هم بنابرای توتی صدره در شروطی کافی همه رو برگردونیم به یه مثلا معلوم شده اختلافی هم نیست. حالا صادر اول رو روایات گفتن و صادر بعدی هم باید قبول کنن. واسطه در فیض تو روایات آمده، تو زیارت هم آمده، ائمه ما واسطه در فیض، واسطه در فیض و واسطه در خلقت همسال اینها در روایات آمده. و این که صادر نخواستیم داریم، این همه در روایات آمده، همه اینا حکایت از قاعده الواحد میکنه، همه حکایت از قاعده الواحد میکنه. پس قاعده الواحد قاعده ایست که در لسان روایات پذیرفته شده است. منطقه مشکل سر همین تیکه است که عرض میکنم، که روایات ندارن که جور دیگه نمیشد، ندارن میشد، ندارن نمیشد. فلاسفه میگن جور دیگه نمیشد، اینش مثلا. حالا باید پرداخت به این مطلب که آیا جور دیگه نمیشده حتی فلاسفه درست یا غلط.
حالا
الان توضیح میده، الان بحث ما اینه که جوری دیگر غیر از قاعده الواحد میشد یا نمیشد. فیلسوف میگه نمیشد، روایات چیزی نداره. ما وقتی وارد مباحث عقلی بشیم میبینیم نمیشد، میبینیم جوری دیگه نمیشد. جوری دیگه نمیشد از خود روایت بیرون میکشیم، روایت تصریح نمی کنن به اینکه نمیشد، ولی ما از درون روایت در میبینیم که نمیشد. ببینید نمیشد دو جهت داره، یکی از دو جهت داره. نمیشد یعنی خدا نمیتونست، یه من نمیشد یعنی از طرف خلق مشکل بود، از اون طرف نمیشد، خدا دستش باز بود، از اون طرف نمیشد. کدومش اگه بگیم خدا نمیتونست، تمام روایات بر علیه ما بلند میشه، وقت نمیتونید مشکل حل کنید. بگیم خدا نمیتونست که خلق کند همه را در ازار، این عرض میکنم با روایت مخالفت داره و نمیشه گفت. پس با دومی رو بگیم، دومی بگیم خلق نمیشه، خلق تحمل نداشت. این با توضیح داده میشه که روشن بشه که خلق تحمل نداشت. توجه کنید فیض از فیاضی که من به الفیضه میخواد ساده میشه و حتما این فیض در سرچشمه غریزه. موجودات پایینی نمیتونن این غریزه تحمل کنن. تجلی خدا که در روایات گفته شده چندین بار این تجلی کرده، رقیق شده به کوه مرتبط شد، کوه رو پخش کرد از اون برد، کوهی که موسی افراد رو برده بود اونجا که خدا رو ببینه. که تازه اهمه میگن تجلی ما بود که ما تجلی خداییم، یعنی چند بار تجلی بوده آمده به ما رسیدیم، ما بعدا تجلی کردیم با سکونه تون رو کنم بکنم. حالا بزنیم من مطرم تمام بشه اشکالیتون رو در نظر بگیر بعدا تر کنم. پس اینطور داریم فرض میکنیم که موجودات تحمل نمی کنه و حضرت هم همینه، عقل هم همینه میگه. موجود قوی اگر بخواد جلوه شو به موجود ضعیف بدون واسطه برسونه، موجود ضعیف هلاک میشه، نمیتونه قبول کنه. حالا شما به نور حسی توجه کنید، این نور خورشید که در منبعشه شما میتونید بهش نگاه کنید، چشم ما ضعیفه نمیتونه ادراک کنه این چیز قوی رو، یه نور قوی رو. این نور رو در منبع ببینید نمیشید تحمل کنید، این نور اینجا میرسه که میاد پایین تحملش میکنید و چقدر ازش لذت میبرید، چشمتون تحمل میکنید. اون نور بالا رو عقلتون تحمل میکنید، مدرکی که عقل تحمل میکنید، اون میتونه تصور کنه که خورشید یه چنین شعاع متصلی دارد، شعاع متصل بلا واسطه. این شعاهای متصل معل واسطه رو چشمتون هم میتونه درک کنه، اینو چشم میتونه درک کنه. چرا؟ چون رقیق شده، ضعیف شده. خب حالا ما بگیم که خورشید نمیتواند روشنی بدهد، حرف غلطیه، نمیتواند نیست، من نمیتونم روشنی بالاشو تحمل کنم، اون میتونه روشنی بده. روشنی پایینش در اختیار من قرار میگیره، روشنی بالاش هم در اختیار من مدارش قوی‌تر. خدا روشنی داره میده، فیض داره میده، فیض بالاش در خیر من قرار نمیگیره چون من نمیتونم تحمل کنم. پس این که وسائط در فیض درست شده، این که یک مخلوق اول آفریده شده بعد مخلوق های دیگه، ترحم به ماها بوده برای اینکه ما بتونیم موجود بشیم، نه که خدا نتونه. خدا میتونست مستقیم بیافرینه، چنانچه بر کوه تجلی کرد، اون تا چی شد؟ کوه از ما. حالا اگه میخواست مستقیم بر ما تجلی کنه هیچ اتفاق نمیافتاد، ما به وجود نمیافتاد، از جانب او هیچی نبود، از جانب ما نقص بود. این وسواس فیض رو گذاشته تا این فیض قوی رو و غنی رو بگیرن، رقیقش کنن، رقیق شده قابل تحمل شده شد قبیل من شما بده. پس جهان به جز این نمیشد خلق بشه، نه خدا نمیتونست، خدا میتونست کرد، این کار رو در تجلی و کوه انجام بده، پس میتونه انجام بده، از جانب او هیچ نقصی نیست، از جانب ماست که نمیشه. پس فلاسفه درست میگن که نمیشه، غیر از این نمیشه، درست میگن غیر از این نمیشه، نه خدا نمیتونه. پس روایت هم هر مشکل روایت هم حل شد، روایت نمیگن خدا جوری دیگه انجام میداد میشد، حد درستان اینکه بگن خدا میتونست کارای انجام بده، از بین اینا اینو انتخاب کرد. چرا انتخاب کرد؟ ترحمن به ما همین اعتقاد داریم، فلاسفه همین اعتقاد داریم، میگن که خداوند میتونه همه کارا بکنه، همین الان هم میتونه بکنه، منتها نکرد، این کارو کرد تا نظام احسنش بیاد شد، میتونه همه رو با همون فیض نخستین بیافرینه، ولی چی موجود نمون، فقط همون یه شواز بزنه. پس توجه کردید که حرف فلاسفه حرف درستیست با این بیانش عرض میکنن، مگر مراد کسی که البته نیست، البته مرادی نیست، مگر مرادی کسی این چنین باشد که خداوند نتوانسته. اگه فیلسوفی این حرف زد همش باطل، و کسی نگفتیم، همه کسانی که حرف زدن وقتی تشریح کردن وارد بحث میشید این همین رو گفتیم.
همون ضعف در قابل که با این شکل های سبحان اینطوری خلق کنه و جوری دیگر خلق نکرده، با همون اگر جور دیگر خلق میکرد میشون غیر نظامی هستن و غیر
نظامی
باز از فاعله مثلا
صادر
نمیشه.
از فاعل حکیم صادر نمیشد، نه فاعل حکیم نمیتونست انجام بده. ببینید نظام غیر احسن رو خدا میتونست انجام بده، از حکیم صادر نمیشد.
نه که نمیتونست
باشه، ما میگیم خدا اینچنین عمل کرده و حتما اینچنین عمل میکنه، اما قدرتشو محدود نمیکنیم. آخه متکلمین و همچنین فخر که از بین فلاسفه هست سعیشون برای اینه که قاعده الواحد رد کنند و بهانه شون اینه که قاعده الواحد قدرت خدا رو محدود میکنه. میخوام از کنم نه، قدرت خدا رو محدود نمیشه، قاعده الواحد ما قبول میکنه و قدرت خدا رو محدود نمیکنه. به این بیان که گفته شد ما نمیخوام بگیم خداوند اگر قاعده الواحد رو عمل نمیکرد میشد، ما میخوام بگیم نمیشد، ولی میخوام بگیم خداوند ناتوانی رو به خداوند نسبت ندیم. نوشته ای از گروه شیخیه به دست من رسید، نوشته از گروه شیخیه به دست من رسید که مال رئیسشون بود، خیلی هم خوب نوشته بود درباره همین قاعده الواحد. ایشون میگفتش، نوشته بود که قاعده الواحد روایت ما قبول داره، همون حرفا که مربوط داره قاعده الواحد روایت ما قبول داره، ولی این نشدن را قبول داره. با این بیانی که من کردم معلوم شد قسمت اول این کلامی که این آقا گفته درسته، قسمت بعدش درسته. روایت نمیگه خلاف این میشده، خلاف این نمیشده، منتها روایت سعی شده که قدرت خدا رو محدود بکنه. بله اگر ما بگیم نمیشده چون خدا قدرت نداشته، حق داریم باطلش کنیم. اما اگه بگیم نمیشده چون ما توانایی نداشتیم یا چون نظام اصلا برقرار نمیشده، یعنی به این روش کنیم. از قاعده الواحد رو قبول میکنیم، نشدنی رو هم که نتیجه میده به این بیانی که اصلا قبول میکنیم، نه مطلقا قبول کنیم. اون حرف گوینده شیخیه رو هم اگر نظرش همین باشه که احتمالا نظرش همین نیست، اون آدم خیلی آدم باسوادی بوده، نظرش احتمالا همین باشه. اگر نظرش همین باشه قبول میکنیم، نظرش جور دیگه باشه قبول میکنیم. یعنی بخواد بر فلاسفه اشکال کند و حرفشون رد کنه قبول نمیکنیم. حرف فلاسفه توجیه داره، ظاهرش به هر چی ما این حرف فلاسفه رو بدیم ردش میکنیم، ولی وقتی این توجیه که عرض کردم ارائه بدید ببینید حرف مطلوبی، حرف درستی و قابل رد در نیست. ما حرف فلاسفه رو به ظاهر اینطور میابیم که قدرت خدا داره محدود میشه، زود دست باشه میشیم حرف رد میکنیم، در حالی که نباید حرف رو رد کرد، باید دید حرف چجوری زده شده، معیارش چیه، دلیلش چیه، و اگر که قابل توجیه هیچ جور نبود ردش کنیم. الان دیدید که حرفشون قابل توجیهه، با هیچ روایت مخالفت نداره، پس حرفشون رو قبول میکنیم اونجا با این توجیه. هیچ وقت اونها غرضشون این نبوده که قدرت خدا رو محدود کنن، خودشون از منادیان عموم قدرت خدا هستن. همونطور که متکلمی یه فصل مجزا در این بحث دارن، فلاسفه هم بحث میکنن قدرت خدا تأمین داره. اگر هم شامل ممکنات نمیشه، نه به خاطر ضعفی در اون میشه، بلکه به خاطر ناتوانی در این ممکنه که این قابل نیست، و خدا موجوده که قابل نیست متعلق قدرتش قرار نمیده. پس توجه میکنید که تأمین و قدرت رو فلاسفه هم قبول دارن، اینطور میشه فقط حرف متکلمی باشه و هیچ جا با تعمیم قدرت مخالفت نکرده، هیچ جا فلاسفه با تعمیم قدرت مخالفت نکرده. حالا اگر کسی یک فیلسوفی به ظاهر فیلسوفی یا که مطلبی بگه با عمومیت قدرت خدا ناسازگار باشه، ردش میکنه، کاری نداره، ردش میکنه. ولی بزرگان فلاسفه ما اینجوری نگفتن، اونا تا حدی که براشون امکان داره ملاحظه کردن که هر حرفی رو نزن، هر حرفی که خلاف باشه نزن. خب تموم شد بحثی که می‌خواستم عرض کنم. خلاصه مطرح کردم مطالب به صورت اصل موضوع گفتم و به نتیجه رسوندم. حالا مطالب باطل سری هر کدوم در جای خودش باید بحث بشه. قاعده الواحد قاعده مهمی بود، زیادم بهش حمله میشه. من این بحث رو مطرح کردم برای اینکه هم بفهمیم حمله کنندگان چی میگویند، حق به اونها بدیم، هم بفهمونیم که فلاسفه چی گفتن. اونها در تیرس حمله اونها حمله کنندگان نیستن. اونها یه چیزی گفتن. حمله ی حمله کنندگان رو شما نیست. بنابراین همه درست گفتن. متشلم درست گفته، فیلسوف درست گفته، دلالت روایات هم تمامه. هیچ جا مشکلی نیست. به قول شما باید زبان رو فهمید. زبان ها فهمیده بشه و معلوم میشه اختلافات حل میشه. خیلی جاها اختلاف زبانی هست. یعنی گفته ها معلوم میشه.
آیات
یا آیاتی که میگه خداوند خلق کرد. شما فهمید این که آیات میگوین خداوند خلق کرد با قاعده الواحد نمیسازه. جواب اینه که مگر ما که قاعده به قاعده الواحد هستیم، فلاسفه که قاعده به قاعده الواحد هستن، خودشون رو مخلوق خدا نمیدونن. همه شون میگن ما مخلوق خدا هستیم. فلاسفه مشا میگن خدا علت بعید است برای ما. علت بعید، علت بعید که قبول دارن، میگن علت بعید صدرا بالاتر رفته. هم میگه خداوند علت بعید است برای ما، هم علت مباشر. اما چگونه علت مباشر خیلی توضیح زیادی لازم داره. من توی شواهد روحی کامل توضیح دادم که چطور ایشون خداوند رو در عین فاعل بعید بودن فاعل مباشر هم میدونه با استناد از آیه ما را رأیت اذ نمیت الی شمس الله حرم. در اونجا بحث شده که انشاءالله توضیحشون رو مراجعه میکنید. من اینو نمیخوام بحث کنم، میخوام عرض کنم که خداوند خالق ما هست، خالق همه ما هست، ولی چی گفته لازم است خالق بی واسطه باشه؟
شما اول قاعده خالق تجربه کنید، بعد بحث رو روایت یا حالا اگر آرزو که خالق ذهن
بیان
به روایت نگاه
بکنید، چرا ما خالق ذهن به روایت نگاه میکنیم متبادر هست. شما انتظار دارید ما به روایات نظر کنیم همونطور که عوام نظر میکنن؟ نه، ما به روایات نظر میکنیم با دقت. مثلا
میگم آیاتون
یا
روایات
نسبت به
اون
طرف قضیه
هیچ اضافه نکرده.
شما روایات رو بخونید. واسطه در فیض بودن تو زیارت جامعه که فوق العاده است. زیارت جامعه رو قبول دارید یا ندارید؟ زیارت جامعه رو قبول دارید. توش پر از اعلام این که ما واسطه در فیضیم. همشون خودشون واسطه در فیض میدونن. و روایات زیادی میخونیم که امام آمده یه تصرفاتی کرده، مثلا فلانجا زلزله رو وجود آمده، یا مثلا فرض کنید که جلو بعضی کارها رو با اراده خودش گرفته، یا خیلی مهم در زیارت امام حسین داریم ارادت رب فی مقادیر اموری، ارادت رب فی مقادیر اموری تهبت الیکم و تستر من بیوتکم. اینو توجیهش کنید، اینو توجیه کنید. این از واسطه، این جز واسطه در فیض چیز میفهمم. اراده در مقادیر نه در قضا. اراده در مقادیر امور تهبت و الهی کن و تستر و مبیوت کن، یعنی به شما حبوب کرده و از بیت شما صادر میشه، یعنی شما اراده میکنید. یعنی ارادات جزئی جهان دست شما از خدا بشه، پیش شما میدوزه، شما اراده میکنید، اجرا میشه. معنی چیه؟ روای قاعده الواحد منچره؟ این که قاعده الواحده که این واسه در فیضه. یعنی ما به شما، خداوند به شما اجازه در اجازه تصرف در عالم داده که تمام کارهای قدری خدا رو شما اجرا میکنن. و زیارت مطلقه امام حسین، زیارت اول مطلقه امام حسین، سندش از زیارت عاشورا قوی تره. یعنی این زیارتی که این جمله رو داره، سندش از زیارت عاشورا قوی تره. همه علما بر این زیارت مواظبت داشتن. با وجود این که چی کلمه هست، این کلمه شما چی داریم که زباد منکر قاید البوری منکر باسر در فیض از میکنم. زیارت جامعه پر ادعای فیض اینجا که دیگه قویده. پس نمیتونید بگید روایت منکره. روایت همه معترفه به قاید البوری. مشکلش اون بود که عرض کردم، اونم توضیح